الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلامٌ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى فأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. چون سوره مبارکه لقمان در مکه نازل شد به مطالب محوری سور مکه، اصول دین یعنی توحید و وحی و نبوت بود، به خطوط کلی اخلاق و فقه و حقوق را مطرح فرمود، در اینجا هم به عدم تناهی فیض خدا سخن فرمود، بعد به عدم تناهی ذات اقدس اله. در آیه 27 فرمود فیض خدا نامتناهی است، نه تمام شدنی و نه عجز پذیر. این کلمه سبعت حد خاص هفت رو بیان نمی کند، این ناظر به کثرت عدد است. یعنی اگر دریاها به کمک دریای اعظم بشتابن همه بشون مداد بخواهن کلمات الهی را بنویسن، اینها تمام می شود، قلم ها شکسته می شود، کلمات فیض الهی نفاد و زوال پذیر نیست. پس فیض او نامتناهی است، قدرت او هم نامتناهی است، برای که اولین و آخرین را اگر بخواهد بیافریند و دوباره بعد از مرگ زنده کند، مثل اینکه یک نفر را بیافریند و زنده کند. تو بحث های قبل داشتیم که در قرآن کریم دو تا کار را ذکر میکند، یکی ساده ترین و آسان ترین کار است، یکی دشوارترین کار که از او دشوارتر فرض نمی شود. اون کار بسیار ساده آن است که سایه را بخواهد جمع بکنه. جمع کردن سایه معنی ندارد، چون سایه ذل همون عدم نور است، منتها عدم ملکه. چیز سخت نیست که انسان بخواهد سایه را جمع بکنه. یکی هم جریان قیامت است، کاری از جریان قیامت دشوارتر فرض ندارد که کل عالم را به هم بزند دوباره نوسازی کند. در سوره مبارکه هج فرمود ان زلزلت ساعت شیء عظیم، یعنی طوری که یوم تبدل و ارزو غیر الارزه و سماواتو، یعنی تبدل و سماواتو غیر السماوات. پس کل زمین و کل آسمان ها عوض می شود به زمین و آسمان دیگر. این جریان قیامت است. در جریان قیامت فرمود ذالک هشت علینا یسیر، هم کل آسمان و زمین را بخواهد نوسازی کند، هم ان الاولین و الاخرین لمجموعه الى میقات و معلوم را بخواهد احضار کند. این مجموعه ظرف و مظروف میشه هشت اکبر و مزارک هشت علینا یسیر. جریان قبض سایه هم فرمود قبضن یسیر را، و بنابراین که یسیر معنی سهل باشد نه تدریجی. خب پس بعض سانی که ساده ترین کار است و به هم زدن عالم و نوسازی عالم جدید به نام قیامت، اون یکی ساده ترین کار، این یکی سخت ترین کار، هر دو پیش خدا آسان است. فزاد در این آیه 28 سوره لقمان فرمود ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، مثل آفرینش یک انسان. پس همه پیش خدا آسان است، چیز دشوار نیست. و از نظر سرعت هم در بخشای از قرآن کریم فرمود که امر ساعت لمح البصر او هو اقرب، یعنی جریان قیامت مثل یه چشم به هم زدن است. اینطور نیست که حالا خیلی زمان بخواهد. در سوره مبارکه قمر این چنین فرمود و ما امرنا الا واحده کلمح البصر، در بخشای دیگر فرمود و ما امر الساعت الا کلمح البصر، مثل یه چشم به هم زدن. خب اون کسی که عنده علم من الکتاب گفت انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک طرفک، به اندازه یه لمح بصری من این تخت بلقیس را از یمن به فلسطین می آورم. و آورد ذات اقدس اعلام فرماد این کسی که علم من الکتاب را ما به او داده این یه همچه توانایی دارد، اما کل عالم را به هم زدن و عالم نو در انداختن، اولین و آخرین دایه را جمع کردن که معلوم نیست رقم اونها به چند میلیارد میرسد، ما امر الساعت الا کلمح البصر او هو اقرب. در سوره بارکه قمر هم که فرمود کلمح البصر ناظر به همین است، چون اون هم درباره قیامت است. بله ساعتو موردهم و ساعتو ادها و امر ان المجرمین فی ضلال بسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناه بقدر و ما امرنا الا واحده کلمح البصر. خب با یک اراده و با یک چشم به هم زدن کل عالم را میتواند ضرور بکند. چنین ذات اقدس الهی فیضش نامتناهی، قدرتش هم نامتناهی. خب فیض نامتناهی یه قدرت نامتناهی میخواد، قدرت نامتناهی مال ذات نامتناهی است. بعد از اثبات این که فیضش نامتناهی است و قدرتش نامتناهی است، کم کم در آیه 30 همین سوره مبارکه لقمان فرمود ذالک بان الله هو الحق، این ضمیر هو که ضمیر فصل است با الف لامی که روی خبر آمده مفید حصر است، یعنی تمام واقعیت مال خداست، هیچ حقیقتی در عالم غیر از خدا نیست، هر چه هستن آیت و علامت و نشانه اون حقیقت هست، پس اون میشه نامتناهی. بله او هو اقرب برای همین دیگه، او هو اقرب برای اون است که ما فرهنگی محاوره ادبیاتی لفظی نداریم، یعنی دیگه به جای میرسیم که لفظ نداریم بیان کنیم. کلمح البصر او هو اقرب یعنی دیگه ما لفظ نداریم بیان بکنیم. خب اگر فیضش نامتناهی است، فیض نامتناهی محکوم قدرت نامتناهی، چون قدرت نامتناهی دارد میتواند فیضی بیکران داشته باشد. قدرت نامتناهی مال ذات نامتناهی است. اگر قدرت نامتناهی است یعنی صفت نامتناهی است، یقینا موصوف که ذات است باید نامتناهی باشد. لذا فرمود هر چه حق عرض بشود مال خداست، دیگری چه انسان چه غیر انسان همه آیت و علامت و نشانه اویم. ذالک بان الله هو الحق. قبل از اینکه به اون آیه برسیم، قبل از اینکه به آیه 30 برسیم، فرمود به این که الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار، دوباره از نظم عالم سخن فرمود. اونقدر حقیقت روشن است که که تعبیر قرآن کریم این است که مگر ندیدی، مگر نمیبینی. البته برای وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم مسئله رؤیت هست، اما برای ما هم که این آیه ناظر به ما هم میتواند باشد، ما را ترغیب بکند که شما باید ببینید. مستحضرید که فهمیدن یک مقداری از راه را رفتن است. از فهم و کار مفهومی اون مشکل حل نمی شود. بارها ملاحظه فرمودید که مطالب نظری را باید با مصداق حل کرد، نه با مفهوم. الان اون چیزی که ما در حوزه دانشگاه داریم این است که مشکل نظری را با مطلب بدیهی حل بکنیم. یعنی مفهوم نظری، چه تصور نظری باشه چه تصدیق نظری، با تصورهای بدیهی و تصدیقهای بدیهی حل بکنیم. ما یه سیری داریم، صفا و مروه، ما مفهومه، از مفهوم نظری به مفهوم بدیهی، از مفهوم بدیهی به مفهوم نظری. و الفکر و حرکتون الال مبادی و مبادیه الال مرادی، از مجموع این دوتا حرکت ما علم دست میاریم، تو فضای مفهوم حرکت میکنیم. لذا گاهی با عمل همراه است، گاهی با عمل همراه نیست. اما اونی که قرآن کریم اصرار دارد میفرماد که این کاری که شما میکنید این کف کار است، بالاتر از این مسئله شهود و رؤیت است. شما اگر این صحنه عمیق را ببینید حتما خدا را به اندازه خودتون در آینه دلتون مشاهده میکنید. این رؤیت نصیب شما میشود. اون وقت چنین علمی با عمل همراه است. الان این که میرید ما ممکنه عالم باشیم ولی گاهی دستمون در عمل میلرزد، برای اینکه از مفهوم کاری ساخته نیست. اگر ما مفهوم نظری را، چه تصور چه تصدیق، با مفهومهای بدیهی، چه تصور چه تصدیق حل کنیم، این را بزرگان میگویند که خون را با خون دارد میشورید. آفت ادراک این غیب است و قال، خون به خون شستن محال است و محال. الان اگر کسی معنای اثر را نمیدونه، ممکنه انسان یک جلد کتاب بنویسه درباره کیفیت پیدایش و پرورش زنبورها، کیفیت تغذیه زنبورها، کیفیت تبدیل زنبور اون قصاره گلها را به اثر، کیفیت کندوسازی ها، ساختن اون خانه های شش ضلعی، همه اینها را در یک کتاب بنویسه و تدریس بکنه و اون شخص هم همه این مطالب را بفهمه، ولی کام او شیرین نمیشه. با این مفهوم شناسایی زنبور و مفهوم عسل و گل و کیفیت تغذیه و اینا نمیشه کام را شیرین کرد. این خون را انسان با خون میشورد. کارای ما حوزوی ها اینطوره، کارای دانشجوها اینطوره که مشکل علمی را با مفهوم علمی حل میکنی. لذا در فضای مفهوم سعی صفا و مروه ما همین است که از مجهول به معلوم بیاییم، از معلوم دوباره به مجهول برمیگردیم. و الفکر و حرکتون الال مبادی و من مبادیه الال مرادی، از مجموع دو حرکت ما مطلب نظری را حل میکنیم. اون وقت سعی بین مفهوم نظری و مفهوم بدیهی هم اون خون به خون شستن است. ولی اگر کسی بخواهد این خون پاک بشود، مفهوم نظری را با مصداق باید بشوید، باید میشه عالم با عمل. علم تعلم تو قرآن هست، اما در بسیار از موارد علم تره. این تنها رأی علمی نیست، یعنی طوری باشد که به رؤیت برسد. خدای سبحان طبق بیان نورانی است در می سلام الله علیه در کل جهان تجلی کرده است که فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه و خلقه. در قسم دیگر فرمود که دلهای افراد مرائی خدای سبحان است. خدا آینه آفرید. حالا اگر خدا آینه آفرید، این خدا در آینه ها خودش را نشون میدهد. هر کسی به اندازه خود خدا را باید مشاهده بکند. ایسه. اگر چنچه گفته می شود که هر کسی خدا را به اندازه خود می شناسد، قبلا هم مراد فرمودید، معناش نیست کسی بالا میره مقداری از خدا را می شناسه معاذ الله، چون او بسیط است و نامتناهی. دیگه جز ندارد که انسان مثل دریا یه مقدار آب بگیره، بلکه اون حقیقت بسیط نامتناهی با تمام ذات برای ممکنات تجلی داره، منتها این ممکنات مرایا و مرایی گوناگونن، هر آینه به اندازه خود خدا رو نشون میده. مثل اینکه معاذ الله بلا تشبیه این آفتاب در همه آینه ها میتابد، هر آینه به اندازه خود عکس آفتاب رو نشون میده. اصرار قرآن این است که شما اگر این نظام رو ببینید، این آینه است، چگونه شما در آینه خدا رو نمیبینید؟ هی علم تره علم تره علم تره علم تره من شد راه دارد. یعنی انسان غیر از دای حوزوی، غیر از در صبح، یه راه های دیگری هم دارد که از اون راه بتواند مشاهده بکند، نه اینکه خون را با خون بشوید، خون را با آب بشوید، خون را با کوثر بشوید، بعد انسان راحت است. و مگه نمیبینی؟ خب آدم وقتی نظم دید و اون ناظم بیرون نیست، ذات اقدس اله در دسترس احدی نیست، که فصل اول است تو منطقه ممنوعه، اجتناع صفات ذات هم که این ذات است منطقه ممنوعه، اما وجه الله، فیض الله، نور السماوات والارض، این نور که پس سومت در همه آینه ها میتابه، مشاهده کردن او مشکل آدم هم میکنه. و هیچ لذتی هم برای انسان صالح شاهد بهتر از شهود حق نیست. این بیان نورانی ائمه که فرمود من ذلذی ذاق حلاوت محبت شهرام من که بدلا، همینه. فرمود مگه ممکن انسان مقداری از محبت تو را بکشه و به دنبال دیگری بره؟ این تو دعاهای ماه رمضان همین است، اللهم اعذقنی حلاوت ذکره، من میخوام بچشم این اصل را، میخوام بچشم نه بفهمم. خب پس این اصرار قرآن علم تره علم تره، یعنی اگه یه مقدار شما قبار را بیرو کنی، اون مفهوم تبدیل به این مصداق میشه، مشاهده میکنی. علم تره ان الله یولج اللیل فی النهار، مستحضری که در آیه 20 همین سوره لقمان به سایر موارد تعبیر به فعل ماضی دارد، تسخیر جهان، این دیگه فعل ماضی است، هر روز که خدا شمس و قمر را نمی آفریند و مسخر نمی کند، حدوثاً و بقاءاً فیض او مستمر است. اما در جریان فصول چهارگانه که فرمود اقواتها فی اربعة ایام، تغییر لازم است، نمیشه همیشه زمستان باشه یا همیشه تابستان، این فصول چهارگانه باید عوض بشه تا ارزاق مردم تأمین بشه. این که روید اقوات حافی اربعت ایام یعنی که اربعت فصول، اگر همیشه زمستان باشه مشکل است، همیشه تابستان باشه مشکل است، الا لابد به فصول چهارگانه باشه. برای اینکه فصول چهارگانه پدید بیاد، گای تعبیر به تکبیر دارد که یکبر اللیل علی النهار، گای تعبیر به یولجو دارد. این جریان ایلاج در سوره بارکه حج هم بحث شد. این دو تا آیه که در سوره مبارکه حج بود مشابه اون همین جا هست، یعنی آیه 29 و 30 سوره مبارکه لقمان که محل بحث است، مشابه همون سوره مبارکه حج است. علم تر ان الله یولج اللیل فی النهار، بعد هم ذالک بان الله والحق و انما یدعون من دونه الباطل و ان الله والعلی الکبیر. ایلاج لیل فی النهار و ایلاج النهار فی اللیل این است، مستحضری این زمین که حرکت میکند به دور خود و این حرکت شبان روز تولید میکند، یعنی 360 درجه تولید میکند، این 360 درجه 180 درجه قوس لیل است، 180 درجه قوس النهار. اونجایی که تفاوت نکند لیل و نهار، یعنی اول فروردین و اول مهر، این دو وقت است که اعتدال ربیعی به اعتدال خریفی است. در اعتدال ربیعی بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار این است، در پاییز هم بامدادان که تفاوت نکند به نهار هر دو 12 ساعت هم به افق معمولی. خب این 180 درجه قوس اللیل و این 180 درجه قوس النهار دو تا قوس هستند که جمعاً 360 درجه تبدیل دارند. این در اون اعتدالهای ربعی و اعتدالهای خریفی. اما وقتی کم کم رو به افزایش میره و طرف تابستان میخواد بره، از اول فروردین که گذشتیم میبینید این قوس النهار وارد قوس اللیل میشود. این 180 درجه که روز است و اون 180 درجه که شب است، از دو طرف قوس النهار ورود دارن، ورود دارن، دخول دارن تو قوس اللیل. یعنی هم از طرف صبح نهار به شب میرسد و به سحر میرسد، سحر رو میگیرد، و هم از طرف غروب نهار به مغرب میرسد و طلیعه شب رو میگیرد. یک ساعت از این طرف، یک ساعت از اون طرف، شما ببینید هنوز هوا روشنه. این ولوج و ورود و دخول قوس النهار است در قوس اللیل. این هست تا برسد به اون نقطه طولانیش که پایان خرداد است. از اول تابستان به بعد که کم کم شبها بلند می شود، قوس اللیل از دو طرف وارد قوس النهار می شود. یعنی هم از طرف صبح تاریکی می آید، بخشی از صبح را می گیرد، صبح را تاریک می کند، هم از طرف غروب شب می آید، بخشی از روز را می گیرد، روز تاریک می کند. از دو طرف ولوج و ورود و دخول تاریکی است و روشنایی. هم ولوج قوس النهار است در قوس اللیل وقتی که روز طولانی می شود، هم ولوج و ورود و دخول قوس اللیل است در قوس النهار از دو طرف، یعنی بامداد و شامگاه، اونجا که شب طولانی می شود تا برسد به شب یلدا. فبود ما این نظم را برای همین قرار دادیم که بالاخره اگر همه فصول یکسان باشد، همه زمستان باشد، همه تابستان باشد، زندگی به صورت تأمین ارزاق به دست نمی آید، حاصل نخواهد. این نظم است. شما این نظم را اگر ببینید به دو چیز پی ببرید. یکی اینکه ناظم قادر است و حکیم، یکی اینکه ناظم هدفی داره شما برای چیز خلق کرده است. بعد از مسئله نظم، همونطوری که مسئله ربوبیت اله مطرح است، مسئله معاد مطرح است. لذا در سوره مبارکه آل عمران فبود ربنا ما خلقت هذا باطلا. این دیگه هاولا و هاذهی اینا نیست. این یک فروغ روح ساقی است که در جام افتاد. اشاره مفرد کردن ما خلقت هذا باطلا. این نظم یه هدفی دارد. ما بالاخره این چیزی نیست که بخوریم و بیاشیم و بعد بپوسیم. این قافله را بالاخره جایی میرسانند، مقصدی هست. هم مسئله توحید را مطرح میکنند، هم مسئله معاد را مطرح میکنند. منتها گاهی مسئله معاد را در وسط نقل میکند، محفوف است به دو حاشیه برهان. گاهی بعد از اقامه برهان مسئله معاد را نقل میکند. اینجا بعد از آیه 28 که مسئله معاد را تعریف فرمود، باز از نظم توحیدی خبر داد، منتها یولجو که دلالت بر استمرار دارد از او با فعل مضارع یاد شد، سخره که دیگه مربوط به اصل تنظیم جهان است با فعل ماضی یاد کرد. اما همه این خبر حسابی دارند، یه مدتی دارند، یه عمری دارند. همونطور که کل نفسین زاغت الموت، کل قمر این طور است، کل شمسر این طور است، کل کوکبل این طور است، الارض این چند است، از سما این جور است، کلون یکی الی اجل مسمى. فرض به این که این چنین نیست که شما خیال کنید شمس و قمر این همه شفاف و روشنند، ما اینها را از پرنیان خلق کرده باشیم. نه خیر، از یه مشت دود ما شمس و قمر آفریدیم. ثم استوى الی السماء وهی دخان، آخرش هم دود میکنیم. این طور نیست که همیشه اینا تابان باشن که از شمس و کبرت هست، در نجومون قدرت هست. فبود اینا رو شما میتونید ببینید. اگر انسان به این نشیده رسید که اینها رو مشاهده کرد، ممکن نیست دستش به زباله برسه. اگر شانه خوب پیدا کرد که واقعا بوی بد گناه را استشمام میکند. و اگر فرمودن تحقیر و افواهتون فیلنها کرو غرغران برای همینه، نفرمودن دندونها را مسواک کنید. استحباب استیاک در مسئله مقدمات احرام هست، مقدمات صلات هست، دست دادن مسواک بکن. یکی از سنن وضو گرفتن، سنن نماز خوندن مسواک کردن است. اون دلیل خاص خودش دارد. اما این فرمود تحقیر و افواهتون، افواه غیر از اسنانه، دهن غیر از دندانه، و دهن را پاک کنی. خب اگر غذای شبهناک وارد بشود این دهن ناپاکه دیگه. هر که آلوده از این دهن بیرون بیاید این دهن دیگه ناپاکه دیگه. همون تحقیر و افواه هکن فینه ها تو رو قرآن، قرآن میخواد عبور بکند دیگه. خب اگر قرآن میخواد عبور بکند، اگر خدا اینا کرده این دهن آلوده باشه، شما بالاخره شفافترین و پاکترین آب را از یه لوله ناپاک عبور بدید، بالاخره آلوده میشه. با یه برهان عقلی میشه این حرفا رو فهمید، با دلیل نقلی میشه فهمید. فرق ماها که آدمای عادی هستیم با انبیاء علیهم السلام و اهل بیت علیهم السلام، اونا وحی را با تفاوتی که بین نبی و امام هست تلقی میکنن، بعد برای ما نقل میکنن. اون چرا که برای ما نقل کردن عین همان است که به اینها وحی شده است. این هو الا وحی یوها، بدون کمترین تفاوت. اما اونها این مطلب را از خدا با علم شهودی تلقی میکنن، میشه وحی. ما از اونها این حرفها را میشنویم، میشه نقل الوحی. این کلمات عین کلمات خداست، اما تلقی ما از پیامبران به وسیله نقل است، تلقی اینها از الله به وسیله وحی است. لذا وحی مقابل ندارد، نبوت مقابل ندارد، عقل در مقابل نقل است. لذا برخی از این آیات مکتب جبر استفاده کردند، بعضی از همین آیات مکتب تفویض استفاده کردند، بعضی به برکت اهل بیت از همین آیات امر بین الامرین استفاده کردند. این همه اختلاف مذاهبی که پیدا میشه از کیفیت استنباط و اجتهاد از نقل است. نقل الوحی است برای ما، متن الوحی است برای معصوم صلوات الله علیه. فرمود اگر شما اینها را بررسی کنید اینها را میبینید. ذالک به ان الله هو الحق، این هو که ضمیر فصل است، با این الف لام اینا کمک میکنن تا ثابت بشه هر چه حق است مال خداست. و اگر چیزی هم در عالم از حقیقت سهمی داشت، این برابر آیه سوره مبارکه آل عمران، این از خداست. الحق من ربک. خب اگر تمام الحق مال خداست، این بت‌ها و اصنام و اوثانی که دیگران تراشیدن این میشه باطل. اگر گفته شد که اینها باطلن، این سالبه محصله است نه موجبه محدوده. اگر ما گفتیم مثلا این دارو مصرفش گذشت، این دیگه باطل شد، این عدم ملکه است، این موجبه معذرت المحمود است، یعنی لیاقت را قابلیت این را داشت ولی فعلا این قابلیت را از دست داد، مثل زیدون اعما. اگر گفتیم زیدون اعما، این موجبه معذرت المحمود است و لیاقت را دارد. اما اگر گفتیم به این که فلون ممتنه فلون معدوم باطل است، این سالبه محصل است. توضیحش این است که گاهی سر بین موضوع و محمول قرار میگرد، مثل که میگم زیدون لیسه و عالمه. این لیسه برای رفع ربط است، چون در حقیقت در قضیه سالبه سلب و ربط است، نه ربطون سلبی، سلب ربط است. یعنی زید با عل رابطی ندارد. یه وقتی این حرف سر جزء محمول قرار می گیرد، وقتی حرف سر جزء محمول قرار گرفت، این قضیه از سالبه محصر بودن به موجبه معذرت المحمول تبدیل می شود. حالا گاه این حرف سر همون لسان سر را دارد، مثل میگه زیدون غیر عالمه، گاهی نه خود این حرف سر دیگه جداگانه نیست، در درون محمول نهادی نمی شود. مثل میگه زیدون جاهلون، این زیدون جاهلون که موجب محصره نیست، این موجب معدودت المحموله. حرف سر در درون محمول جاسازی شده، زیدون اعما این طوره، زیدون فقیر این طوره، زیدون عاجزون این طوره، زیدون جاهلون این طوره، زیدون فاسقون این طوره، همه اینها موجب معدودت المحمول است، اینا موجب محصره نیست، زیرا محمول در درون خود یه معنای نفی را به دوش می کشد. باطلون هم همینطوره. این وقت میگه این دارو باطل شد یا اون کاغذ باطل شد، کلمه باطل یه نفی را در درون خود دارد که اگه گفتیم این کاغذ باطل است، این موجب محسکره نیست، این موجب محدودت المحموله. مثل بگم زیدون جاهلون، این در صورتیست که این کاغذ یه چیزی باشه و لیاقتی داشته باشه. اما اگر گفتیم به این که 2 تا 5 تا باطل است، این سالبه محسکره است، 2 تا 5 تا ذاتی ندارد. اگر گفتیم خدا حق است و این بت‌ها باطلن، این موجب معذرت و محمول نیست که اینا لائق بودن ولی ندارن، رابطه ربوبیت دارن ولی فعلا نیستن، از اون قبیل نیست. اگر حق منحصرا مال خداست، اینا باطلن، میشه سالبه محصله و انما یزعون من دونه الباطل، همین قبیل است. تو بحثای قبلا برهانش ذکر شد، برای اینکه فرود این هیلا اسماء سمیتموها انتم و آباکم ما انزل الله بها، اگر کسی بگه 2 تا 5 تا این لفظ رو گفته، مفهوم هم در ذهنش هست، اما این مفهوم مصداق نداره، زیرش خالیه، هیچی تو عالم نمیتواند مصداق 2 تا 5 تا باشه، هیچی غیر از خدا نمیتواند مصداق الله باشه، مصداق اله باشه، مصداق رب باشه. پس بنابراین این بازگشتش به سالبه محصله است، نه موجب معدوله. ذالکه به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل. در سوره مبارکه حج اونجا آیه 61 این است که ذالکه به ان الله یولج اللیل فی النهار، آیه 62 ذالکه به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. اما در سوره مبارکه لقمان که محل بحث است هو ندارد، یعنی هو دوم ندارد، ذالکه به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. اگر او علی است به قول المطلق و اگر او کبیر است به قول المطلق، دیگه ما سوای او چیزی برای وجود ندارد. و اما چرا درباره ذات اقدس اله ما سمیعتون بصیرتون که مبالغه است استدعا نمی کنیم، مثل که علامتون نمیگیم، بگیم خدا علام الغیوب است. آوردن لفظ تعلیق در اسماء حسنای ذات اقدس اله جدا خودداری میشه که ما باید مهم باشه، وگرنه اونجا گفته میشد او علامت الغیوب است، ولی گفته میشد علام الغیوب بصیر. این بصیر هم صیغه مبالغه است، چون به ذات است، از هر مبالغه ای که برای دیگران هست عمیق‌تر و متقن‌تر خواهد بود. والحمد لله رب العالمین.